پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حضور بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه با عنوان هنگام درنگ به بررسی مقاطع خاص و حساس تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام میپردازه و تلاش بر این هست که با کمک نظرات کارشناسی کارشناسان محترم علل و عوامل وقوع حوادث تاریخ‌ساز در این مقطع بررسی بشه و سوالاتی که در ذهن مخاطبان وجود داره پاسخ داده بشه. در این برنامه بناست پیرامون شرایطی که منجر به انعقاد صلح حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام شد بحث صورت بگیره و امیدواریم آنچه تقدیم میشه مورد قبول بینندگان عزیز قرار بگیره. در خدمت جناب آقای خاتمی هستیم و انشالله با همیاری ایشون این بحث رو پی خواهیم گرفت و امیدواریم که زوایای تاریک این مقطع مورد کنکاش قرار بگیره و سوالات مخاطبان انشالله پاسخ داده بشه. جناب آقای خاتمی، ما ملاحظه میکنیم وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام بعد از شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام خلافت رو به دست گرفتن، با توجه به اینکه اون حضرت مورد تخریب شخصیت و ترور شخصیت مانند پدر واقع نشده بودند و به عنوان سبط اکبر نواده وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از جایگاه خاصی در جامعه برخوردار بودند، چرا باید خلافت اون حضرت بیش از 6 ماه به طول نینجامد؟ مگر این مردم سخنان وجود مقدس پیغمبر رو راجع به امام مجتبی علیه السلام و برادر بزرگوارشون نشنیده بودن؟ چرا باید شرایط به گونه ای رقم بخوره که اون حضرت مجبور بشن که با معاویه که از باقی مانده احزاب بود و از دشمنان اسلام که از ترس جان اسلام آوردن، اون هم موقع فتح مکه، تا زنده بمانند خلافت اسلامی، جایگاه پیامبر در اختیار چنین کسی قرار بگیره و به تبع خلافت تبدیل به سلطنت موروثی بشه؟ این مسئله برای خیلی از مردم ما جای سوال داره که حالا انشاءالله به بحثی که خدمت حضرت عالی داریم این رو باید مورد بررسی قرار بدیم و علل و عواملش رو دریابیم. به نظر حضرت عالی چه عواملی باعث شد که امام مجتبی علیه السلام با اینکه لشکری فراهم کرده بودند برای مقابله با تهدید نظامی معاویه حرکت بکنن، سپاهشون از هم میپاشد و وجود مقدسش مجبور به پذیرش صلح میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته شرایطی که داشت میگذشت بعد از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، هم دنباله مسائلی بود که از سهل علیه السلام انجام میدادن، چون اخیراً جنگ تمام شده بود که اینها اینطور کردن تو صفین که قرآن ها اونجا سر نیزه کردن که باب هرچی قرآن بگه، با اینکه امیرالمومنین مکرر میفرمودن اینها به قرآن عمل نمی کنند و این یه حق بازی هست، خب گوش نکردن مردمو. و ما دیدیم هم که اصلا بین حکمینی که انتخاب شدن قرآنی باز نشد، اصلا قرآنی خونده نشد، فقط اون حق بازی های امرآس بود که ابو موسی اشعری رو به قول معروفی که خب تو تواریخ هم شده که گولش زد و هیچی کرد و که تو علی رو حذفش کن از خلافت، منم معاویه رو، بعد خود مردم انتخاب کنن. اولم او رو کرد رو منبر، یعنی نتیجه اون صلح و حکمیت صفین و تقریبا مثلا پایان دادن به اون جنگ، خب اونم رفت دیگه تو تاریخ، تو این فیلم هم که نشون دادن ابو موسی خب حذف کرد هر سری رو که بله به خیال این که الان این امیر معاویه رو حذف میکنه، انگشتش رو داره برگو من علی رو از خلافت خلق. امراض وقتی بالا رفت، نه گفت من دیدید که علی رو از خلافت خلق کرد، من معاویه رو نصب کردم. اینم پایین منبر سرسش در آمد که اینطور نبود و وزن به هم خورد و چیزی هم حکمین جز این قضیه نبود. و به قدری افتضاح هم برای ابو موسی اشعری شد این قضیه که اصلا نتونست دیگه به کوفه بیاد، که اصلا رفت مکه و روش نمیشد چون خیلی گول خوردن واضحی بود. یعنی در واقع اون جنگ باز جنگ بود، یعنی نتیجه نگرفت. اون قرآنی که سر نیزه ها شد اصلا باز نشد، اصلا خونده نشد، همین حق بازی های اینطوری. و خب امیرالمومنین که آمدن کوفه و آماده بودن که بعد از ماه رمضان لشکر دو مرتبه جنگ ادامه پیدا کنه، که 19 رمضان خب فاجعه شهادتیشون رخ داد و هر روز 21 رمضان که امیرالمومنین رو دفن کردن، آقای امام حسن بعد از دفن منبر رفتند و اون سخنرانی که خوب هست در تاریخ که امامتون رفت اینطور اینطور و دیگه حالا مسائل خودشون مطرح شد و عبدالله عباس و دیگران رو که ایشون خب هم که فرمودید پسر رسول خدا و سبط اکبر و خب انتخاب امیرالمومنین و امام رو بیعت کردن مردم، به طوری که در مسیر تاریخی مدون اسلامی خب ایشون مثلا خلیفه چهارم قلم داشت و از خلفای راشدین به اسم زاری که کردن
پنجم،
بله بله پنجم، بله به نامگذاری که شد. بعد ایشون خب حالا اون مسئله جنگ چون داشت ادامه پیدا می‌کرد، لشکر اصلا تو نخیله بود، اصلا اون جایی که اون روز که از تایلی ضربت خوردن لشکر اونجا آمده بود، این وقت که به هم ریخت لشکر برگشت تو شهر که دیدن آقا شهید شدن، آقا فرمودن همون خط ادامه داره چون معاویه شرارت ها رو شروع کرده بود، حتی جاسوسی فرستاده بود در کوفه، حتی جاسوسی بصره فرستاده بود چون عبدالله عباس و امام حسن فرستادن بصره، خب این جاسوس پیدا کردن، البته اون وقت جاسوس رو میکشتن و حتی آقا نامه نوشتن به عبدالله که چون جاسوس معاویه رو پیدا کرده گردن بزن و درگیری بود، لشکرکشی باز از اون طرف شروع شد و از این ور الزاماً این با نامه هایی که رد و بدل شد معلوم شد خب جنگ معاویه قصد چیز نداره، اونم که به هم خورده با هم جنگ، یعنی همون ادامه کار بود. منتها همین مسائلی که برای امیرالمومنین داشت رخ میداد ادامه پیدا کرد، چون خود مردم هم گوش نمی کردن. حتی تو جنگ شدن تو نخیله هم قبل شهادت ایشون رضایت امیرالمومنین حاصل نبود اونچنان که باید اجتماع نمی کرد. معاویه هم بعد از اون جنگ حالا صفین و اون طول جنگ مسائل جاسوسی و خریدن مردم و حساب منافقین رو اشخاص و تطمیع تهدید بعد جوری تو اجتماع شروع کرده بود. این مسئله خوارج هم که اضافه شده بود به مصیبت ها، یه عده هم که از سرسری روی خارجی در واقع کشته، من حضرت امام حسن روی خارجی ضربه زد به پاش، این هم تو اجتماع ریخته بودن، نه با معاویه موافق بودند و نه با امرآس و نه با حضرت علی، به طوری که همین چند روز پیش یعنی امام حسن 21 رمضان سخنرانی کرده من پدرم دفع کردم، خب سه روز قبلش یک کسی حضرت علی رو ضربه زده که دو تای دیگه شون رفتن معاویه و امرآس رو ضربه، یه همچی اکیپی هم تو مردم پیدا شده بودند و جمعیتی دست به کشت و کشتار و اظهار نظر و این نباشه اون نباشه اون نباشه، که خب اینم فتنه بزرگی بودش، این داستانم بود و از وجود این هم استفاده میکرد. و منافقینی که همونه که تو صفین نذاشتن امیرالمومنین جنگ رو ادامه بده، چون حضرت علی موافق با اون کار قرآن نبود، میگفتش اینا حق بازیه جنگ رو ادامه بدید، همونا همونا که تحریک کردن لشکر رو که به هر سلی گفتن که اگر تو جنگو ادامه بدیم میریزیم تو خیمه خودتون میکشیم.
چون این جنبه خاطر بس ما همینجاست. بله. خلیفه واجب الاطاعه بود. بله. حتی اگر ما شاهد هستیم در تاریخ برخی از خلفا بدعت ها هم گذاشته بودن، مردم قبول کردن و اونها رو انجام دادن. حالا امیرالمومنین علیه السلام و بعد از ایشون امام حسن علیه السلام، این بزرگواران از مردم چیز خاصی هم نمیخواهند و میخواهند اونها رو در برابر کسانی که بازمانده احزاب هستند و داعیه بیخود طغیان کردن، سرکشی کردن، مقابل اونها در جهت مصالح دین ببرن، اینجا نافرمانی میکنن. وقت اون نافرمایان شام، طغیانگران شام از معاویه اطاعت کامل دارن. این چه عاملی است که مردم با دیدن حق، با بودن امیرالمومنین و امام حسن، عرض کنم که حاضر نیستن اطاعت بکنن، باعث تضعیف میشن که به نفع جبهه باطل قضایا رقم میخوره.
ببینید اصلا خود تاریخ رو الان حوادثی که ما بیان میکنیم، حوادث سال 40 هجریه که ارسطلی شهید شدن و امام حسن سر کار و این مسائل، 40 سال برگردیم عقب که اول هجرته. اول هجرت یعنی همین رسول خدا رو تو مکه بعد از 13 سال جمع شدن 40 طایفه که تیکه تیکه کنن که ایشون با ترفند و کمک خدا و چه و چه و چه و به حساب به قاره سور آمدن که خلاف جهت مدینه بود، در جهت این که راه رو گم کنن و بعد هجرت به مدینه، یعنی اینقدر محیط مکه رو ناامن کردن تا این مرز که اون مسائلی که رخ داد هر سنی جایشون خوابید. اون مسائل ببینید، مردم پذیرای محمد بن عبدالله 40 سال پیش نبودن. مدینه هم این مقدار آماده شده بود، باب اختلافی که توش بود بین اوس و خزرج، مقدار جوانان اوس، مقدار جوانان خزرج، با تبلیغاتی که قبلی ها کرده بودن یه جو آماده ای که حالا پیغمبر بیان. حالا فعلا به خاطر مخالفت پیغمبر نفری بود که هم اوسیا هم خزرجی ها، یه مقدار حالا حرفی نبود توش. و ما ببینیم که خود این مدینه هم چه ناسازگاری هایی با ایشون کرده. تمام این قبایل یهود که اطراف بودن، با اینکه بیعت کردن، با اینکه آمدن عهد صلح‌نامه نوشتن، ابتدا از ترسی که ایشون قدرت اینا، میبینیم بنو نذیر قیام کرد، بنو قریظه اونطور کرد، بنو قینقاع دعوا را انداخت. داخل مدینه نفاق منافقین حتی بعضی از اونا که بودن تا این آخر ادامه داشت که ترازی نمی‌کردن و جو مدینه خیلی یهودی داشت. یعنی بخوام عرض کنم خود پیغمبرم حالا که از اونجا به حساب فرار کردن اومدن مدینه، از سال دوم که جنگ ها شروع شده تا به آخر 84 تا جنگ تحمل کردن بهش. جنگ معناش اینه که ما را بیفتیم بریم اینو بکشیمش قاعده رو تموم کنیم، ولی اینقدر نافرمانی کیو محمد رو بریم بکشیم، یعنی اصل اسلام رو صلی الله علیه و آله. خب میبینیم بدرش اونطور، احدش اینطور، همه احزاب که فرمودید، احزاب سال پنجم هجری، یعنی الان پیغمبر 5 به علاوه 13-18 سال محبوس شدن، بعد 5 سال دیگه مثلا از عمرشون مونده، میبینید بین 18 تا 24 هزار نفر ابو سفیان تونسته آدم جمع کنه، در حالی که مدینه انقدر آمده نبود که خندق کندن، یعنی صلاح ندیدن بیرون برند ازش. و اگر کمک خدا نبود و حالا اون قدرت امیرالمومنین و الطاف الهی، خب واقعا اینا نابود میشدن. که خدا میفرماد کف الله المؤمنین القتال، خدا اومده وسط اون قضیه رو با شجاعت ارسطلی فیصله دادن، ولی جنگ فیزیکی بین اون 24 یا 18 هزار با مردم مدینه سوای کشته شدن امر ابن ابی بدر رخ نداد.
مردم مثلا معاویه رو، خب بخشی از اون مردم منتقل شدن، مهاجرت کردن شام تحت حاکمیت معاویه در مدن، اون معاویه رو با اون وضعیت اطاعت میکنن و فرمان برداری دارن، ولی نسبت به امیرالمومنین و
اینطور. حالا من برای اینکه جو تاریخ میخواستم بگم که موقعیتی که پیغمبر از دنیا میرفته حتی اوایل چه بحثی بوده و چه مردمانی اونو تبیین میکردن. ببینید هم ایران خود ما تاریخ رو کلا میخوام عرض کنم براتون، هم ایرانی که در واقع قرآن کریم هم تعریف کرد از ایرانی ها و آخرین من هم لما یلقو به سلمان اونجا بود و خیلی میفرمود همشهر یا این مرد اگر ام در سریا باشه به دست بیار. این ایرانی به اون صورت ما میبینیم اسلام آمده توش و وقتی حضور پیدا کرده، یه وقتی که خواستم به هم بزنم داستانو که با خلفای بنی العباس و اینا، شاهی رو در اینجا رو انداختن، در حالی که شاهی هیچ مطابق تعلیمات اسلام نیست. اصلا پیغمبر فرمودن اونجا تو تفسیر صافی که انی بوئست لاقتل کل سلطان، بس سلطان سلطان در اسلام نداریم. و پیغمبر فرمود ظالمترین مردم پادشاهان، هم فاسقترین مردم پادشاهان. ما میبینیم همه ایران ما پادشاهی رو که دوست داشتن از نیاکانشون و اون شیفتگی قدرت و حکومت تا 30 سال پیش رها نکردن. ما چه توقعی از اون مردم داریم؟ ما خودمون هم گرفتار بودیم. حالا خدا خواست این همه زمان گذشته، اون حکومتی که در ذهن شما هستش همین حکومتی است که الان از ولایت فقیه که میگن آقا ما امام عصرمون که باید حجت خدا باشه خب غایبند و گفتن فعلا فقهایی که هستن اونا از طرف من صحبت میکنن، به فقها رجوع کنید. همین مسلمانهای موجود کره زمین که حدود 1 میلیارد و چقدر، بقیه هم که حالا کفار، چه معامله با هم جمهوری ما دارن میکنن؟ در 1400 سال هم اسلام تعالی بشریت اون زمان دولت روم قدرتی بود در یک طرف زمین، دولت ایران سالهای طولانی قدرتی بود این طرف که دو ابر قدرت بود. این شیفتگی حکومت سلطنت تو ذهنها بودش، همه دنبال این بودن.
عرب حکومت موروثی و سلطنتی رو تجربه نکرده بود، چطور حالا
از یاد گرفته بود؟ ببینید داستان
عزم خواهم، عرب روحیاتش در جاهلیت یکی از افتخاراتش این بود که زیر بار حاکمیت ها نمیرفت و آزاد بود، اما میبینیم اینجا حاکمیت معاویه و عرض کنم و بعدن بنی امیه رو کاملا گردن مینهند و اطاعت میکنن، اما حکومت حق رو
این جمله را اضافه بفرماید که خواهش. مکه و مدینه مستعمره ایران اون زمان بود، از یمن که حاکم می آمد از ایران بسیار اشراف داشت به اینجا، اونقدر قابل توجه نبود که حالا بیان براش برنامه و چو اینا بگذارن. و ما ببینیم که پیغمبر خودمون وقتی نامه می نویسه به یزدگرد با خسرو پرویز که بیا اسلام بیار، او بعدش میاد ناراحت میشه چرا این عرب اسمش جلوی اسم من آورده، به حاکم یمن دستور میده این شخصو دستگیر کنید بیارید. و ما میبینیم که 4 نفر مأمور میان تو مدینه، حالا اون مسائل رخ داده، یعنی مدینه رو یه دونه دهات در اختیار ایران حساب میکردن که پیغمبر دستگیر کنن ببرن، که مواجه شد با اینکه اون صحبت ها و آقا فرمودن خسرو پرویز و پسرش کشت و اونام برگشت. ببینید اونجا روش حسابی نبود، عرب ملوک طوائفی بودن، در واقع هم که زیر بار حکومت نمیرفت اونم باید نقصش باشه، برای اینکه با هم را نمی آمدن، هر طایفه خودشو حمایت میکرد و دائما هم دعوا بود.
فرمایش شما کاملا صحیحه که این مردم ارزش ها و معیارهایی که داشتن چگونه بود، منتها واقعا تعالیم و زحمات 23 ساله پیغمبر تحولات عمیقی در اینها پدید آورده بود، ولی به نتیجه هنوز کاملا نرسیده بود. ولی عرض کنم و در کنار این اشکالاتی که برشمردید، مثلا ما شاهد حماسه هایی هم از این مردم هستیم، یعنی به راحتی حاضرن جانشون رو هم در راه اهداف پیغمبر بگذارن، که در جای جای قرآن هم از مهاجر انصار به خاطر اون زحماتی که کشیدن تجلیل به عمل آمده. منتها به نظر میرسه بعد از رحلت پیغمبر یک تحولاتی در این مردم پدید آمده، اون ارزش های جاهلی دوباره زنده شد و جایگزین اون ارزش‌های معنوی شد. مثلا عیسی رو از خودگذشتگی در راه اهداف زمان پیغمبر، درست هم تو که اشاره فرمودید حالا یک جا در جنگ حنین به خاطر قنائم با پیغمبر جر و بحث دارن، ولی خیلی جاها هم با اراده و به خاطر اهداف اسلام جلو می رفتن. منتها فتوحات بعد از رحلت پیغمبر در ایران و روم و شمال آفریقا و اینها مردم رو بسیار مادی کرد، یعنی اصلا جهاد به نظر می رسه که هویت خودش از دست داده و هم غارتگری های دوره جاهلیت به نام جهاد زنده شده. اینها در حکومت معاویه میدیدن که اون ارزش‌ها براشون برمیگرده، یعنی اون منافع دوباره تأمین میشه، اما در حکومت امیرالمؤمنین و امام مجتبی علیهم السلام این بزرگواران چون جنگ‌های با کفار نداشتن، جنگ اینها با بغات و سرکشان داخلی بود، درش غنیمت گرفتن و اینها نیست، کما اینکه می‌بینیم در جنگ جمل وقتی امیرالمؤمنین پیروز میشه سپاه حضرت خواهان این هستن که بریزیم بصره رو غارت کنیم، زنان و بچه های اونها رو اسیر کنیم، طبق همون روش که با کفار عمل میکردن. و چون با منع امیرالمومنین مواجه شدن میبینیم که صداشون در میاد و از همونجا لغزش این مردم که ظاهرا در تا تابعیت و تبعیت از امیرالمومنین هستن شروع میشه و احساس میکنه اگر جنگ های امیرالمومنین بخواد با داخل باشه و غنیمتی در کار نباشه و منافع اونها رو تأمین نکنه این بی حاصله. لذا برای صفین هم امیرالمومنین با مشکل میتونه مردم رو بسیج بکنه حرکت بدن و همونطور که اشاره هم فرمودید بنا بود کار معاویه رو هم یک سره بکنن، ولی با کارشکنی های حضرت رو اصلا کشوندن به جنگ با خوارج و نمیخواستن با معاویه حضرت برخورد بکنه چون خوارج منافعشون رو تهدید میکرد. امام مجتبی علیه السلام هم که الان میخوان با معاویه مقابله بکنن میبینیم که مردم احساس میکنن همون شرایط دوباره داره تکرار میشه، یعنی یک جنگی که حاصل مادی و منفعتی برای اونها نداره و یک حالت فرسایشی براشون پدید میاد به این به نظر میرسه تن داده بودن. یعنی دیگه اینجا همونطور که امام مجتبی علیه السلام موقع عرض کنم پذیرش صلح قبل از اینکه صلح رو بپذیرن با سپاه اتمام حجت میفرمایند که این معاویه است که از من درخواست صلح کرده، شما از پیغمبرتون شنیدید که خلافت بر بنی امیه حرام است، اگر رضای خدا رو میخواهید و سعادت آخرت این درخواست او رو وقعی نگذاریم و حرکت کنیم بریم، اما اگر دنیا و لذات و نعمتهای دنیا رو میخواهید پاسخ مثبت بدیم، که مردم یک باره یک پارچه فریاد دنیا و نعمتهای دنیا رو ترجیح میدیم. یعنی اصلا این کاملا نشون میده که مردم به رغم ظواهر اسلامی و دم زدن از شعائر دینی یک پوسته دینی بود، درونش همون جاهلیت احیا شده قرار گرفته و لذا میبینن در حاکمیت معاویه اون منافع تأمین میشه، هرچند که او از احزاب هست و ایشون فرزند پیغمبره، یعنی به راحتی دین رو در واقع دارن فدای دنیای خودشون میکنن. نمیدونم این تحلیل رو جناب علی قبول دارن.
منم همین ابرزو میکردم، حالا این یه نحوه جملات دیگه بود، یعنی مردمی که الان آخرت نمیخوان دنیای رو میخوان که شیفته هستن، همون سیستم دنیایی میخواستم زیر بنای این که چرا میتونه معاویه موفق بشه عرض کنم. این زیر بنا چیز مهمه، ببینید راه دوری نریم، ایران خود ما تا 30 سال قبل همون سیستم شاه و شاهی بود و این علمای بزرگ ما، علمای شیعه ما، حالا همه در طول تاریخ از نزدیک ما شروع کنیم آیت الله بروجردی و قبل تا بریم جلو، اینا همون کار امام حسن میشد با همون زمان، چون حریف نبودن، نه اگر میخواستن جنگ داخلی را بندازن که چه، در حالی که هیچ موافقم با کار این شاهان نبودن و اکثرشون هم اونا که مستقل و مستبد بودن که اون سیستم که تاریخ نشون میده چه میکردن، این هم که آخرها وابسته به اجانب بودن که اینطور. یعنی اون مطلبی که گرفتار شد حضرت امام حسن و قبلش امیرالمومنین گرفتار بود و یه قدم اون طرفترش خود پیغمبر، که این اسلام آمده، این توحید و این قرآن که حالا نازل شده و این اصطلاحات و این نماز و روزه و حالا بوت و هبل رفته و بوتا رفته، خب اینجا من که بوت کرده بود، این تا میشه این اصول باشه تا بشریت دست به حقایق پیدا کنه، اگرچه ستمگرهای جمعی مردم قوت غالب نمیذاره حکومت اسلامی باشه. یکی از آقایون میفرمودن که حالا برداشت مثلا علمی شخصی بود، میفرمودن که اون مقدار بینش مردم داشتن که وقتی مسائل بت‌ها مطرح شد و قرآن کریم چپ و راست به انحاء با بت‌ها مبارزه کرد، واقعا بت‌ها وقتی از کعبه ریخته شد پایین و دفن شد بت‌ها دیگه در نیاوردند، نیومد، تا حالا نیومد. پیغمبر هم البته در مسجد خیف صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادن که دیگه در جزیره العرب بت پرستیده نمیشه، اما احکام اسلام اجرا بشه، یعنی اون چه قرآن آورده، اون چه رسول خدا در حکومت به کار میگیره، این آمادگی تو جمع مردم نبود، تک تک مردم بود، تک تک قلیلی که خب نمیشد اونا دیگه زورشون، احکام اونجور اجرا بشه. چرا امیرالمومنین در اون شورای 6 نفره عقب زده میشه در حالی که میفرماد من به کتاب خدا و سیره پیغمبر عمل میکنم، ابو عبیده که حالا تصمیم گیرنده میشه میگه نه باید طریقه شیخین عمل کنید، عبدالرحمن اوف، و میبینیم امیرالمومنین نمیپذیره که 3 مرتبه هم عثمان اینو پذیرفت و مثلا او حالا برنده این داستان شد تو اون شورا، چی بود اون طریقه شیخ هم که امیر المومنین به نرخ از دست دادن حکومت زیر بار درفت، مسائلی ایجاد شده بود در اسلام که نه خدا فرموده بود و نه رسول کرده بود و این 100% مخالف گفتار خدا و رسول، یعنی بی اسلامی بود. اگه اسلام بود که هرگز سرسلی امانتش از انجامش. ما میبینیم که خود این ما عثمان که سر کار میاد بعد که جمعیت ریختن بکشندش تو قلوای جنگ که محاصره کرده بود، حالا چه و چه مسائل زیادی کنجا رخ میداد، این آخر هر سری رو عثمان خواست و آقا اومدن برن ببینن چه کار داره. حالا مردم هر سری رو گذاشتن رفتن تو، چه نمیذارن کسی. عثمان فرموده که تو بری به این مردم بگوی ول کنن برن میرن، یعنی من نمیکشم. عثمان فرمود، هر سری فرمود عثمان یادت تو شورا گفتی من به کتاب خدا و سنت رسول و طریق شیخین عمل میکنم، اگه الان هم قول بدی این کارو بکنی من میرم میگم برم. یعنی حتی اینو نمیکرد، حتی همون طریق شیخین که قبول کرده بود نمیشد، گفت نمیکنم آهام ول کرد، اونا ریختن کشتنش. یعنی اینقدر وجاج رخ داده که حتی این قولی هم که تو شورا و به همین شهر هم خلیفه شده به خاطر عمل نکردن به این قول اون سر صدا شده. وجاج مردم را این دستگاه داخلی به حساب اینا بنی امیه شروع شده که اینا اصلا چیزی با حتی طریقه قبلی هم نداشتن، کتاب خدا و سنت رسول که همون زبان بعدش تعطیل داره میشه به جهت کرسلی پذیرا بود اونا نپذیرفت. ببینید ما وقتی تیکه های تاریخی رو میگم، اشخاص خوبی بودن تو تاریخ، البته همیشه اشخاص زبده همه پالو انبیا بودن، اما جو غالب جو گمراهی بودش. پیغمبر رو خدا کمکش کرد تا مرحله آخر، چون البته انبیا رو خدا همه کمک میکنه چون دین باید بیاد تو مردم. ولی ما میبینیم بلافاصله با این در حدود 70 روز پیش که پیغمبر با 120,000 جمعیت، کمترین افرادی که تو قدیر نقل شده، اگرچه نقل 300,000 تا 800,000 هم دارن، حالا کمترینش 120,000، از تمام اینها حتی به کف بیعت گرفتن که علی بعد از من باشه، میبینید که نپذیرفتن. یعنی از همونجا انحطاط شروع شد، علی که بخواد عین پیغمبر عمل کنه نمیخواندش. و حتی اول روزی هم که در همون حکومت ظاهری هر سری رو به حساب آمدن کارو پذیرفتن، ما میبینیم اولین تقسیمی که مثل رسول خدا انجام میگیره سر و صداها در اومد. حتی میبینیم سران صحابه به خاطر این عدالتی که از ایشون میدیدن شیوه رسول خدا، مثل طلحه و زبیر جنگ رفتن راندام کنه
از قبل فراهم شده
بود، نمیخواستن. یعنی اون عدالت اسلامی رو، عدالت چرا این طول تاریخ خود ایران ما
فاصله، چون سیره پیغمبر دستخوش تغییر شده بود، مردم به این تغییرات خو کرده بودن دیگه. در تقسیم بیت المال یک تبعیض‌های به نفع خواص جامعه صورت گرفته بود که امیرالمومنین رانتا و این امتیازات رو لغو کردن، لذا تنش‌ها شروع شد و همونطور که فرمودید مقابل حضرت ایستادگی صورت گرفت.
اینه که امام حسن صلوات الله و سلام علیه همونطور که تاریخ به دقت و اینا قدم به قدم نوشته، بارها گفتن فرمودن علت رو که من میخوام اسلام رو برپا کنم، میخوام اون چی که خدا و رسول، اون چه عاقبت شما، دین شماست، نمیخواستن. ولی معاویه که اون سم این داخلی هم کمک نمیکنن چون جنگ داشت میشد، خب داستان جنگ و خطر شدیدن هم داشتن خرابکاری میکردن. آقای امام حسن الان که پدرشون دفع کردن و به حساب الله باشون بیعت کردن، اونقدر خوارج و تهدید و جواسیس بودن که زیر پیرنشون زیر لباس زره میپوشتن، چون واقعا هم تیراندازی شد یه وقتی اگه نبود بدنشون، یعنی جو داخلی خراب بودش. گاهی یه صحنه‌ای تو خود هم فیلمام سعی میکنن نشون بدن که چجور خوارج داخل بودن و فتنه میکردن و همینطور بودش. یعنی اینجور جو خراب ایجاد شده. ما میبینیم که آقا به اون سیستم بسیار صحیحی که خوب انبیا و جانشانشون همینطورن، لشکر فرستادن، میبینیم لشکر دونه دونه دن. حتی خواصی رو دیگه عبید الله پسر عباسی که با پول خرید و رفت، این دیگه نزدیک به امام حسن و پسر عمه و فلانه، اونی که رو خرید، اونی که رو خرید، خود لشکر، حتی سخنرانی که من امامم هرچی میگم گوش کنید، میبینیم خوارج شلوغ میکنن و مارک کفر هم سیستم اینجوری عمل می خوارج رو مارکار و میرزن خیمه رو غارت کردن و اون بساط و اینا. آقا واقعا نفراتی و اشخاصی نداشتن.
واسه میخوام ما امیرالمومنین و امام حسن علیه السلام مرکز خلافتشون کوفه بود و کوفه هم در تاریخ وقتی نگاه میکنیم یک سر و گردن از بقیه مناطق مهم عالم اسلام بالاتر بود، یعنی حتی مدینه و مکه رو تحت شعاع قرار داده بود. در این شهرهای تازه تأسیس از بصره و فسطاط و دمشقی که حالا از رومی ها باقی مونده و عرب ها درش مستقر شده بودن، از همه اینها یک سر و گردن بالاتره، یعنی اینها محل حضور و مهاجرت زبده های عالم اسلام هستند. قبائل معروف عرب آمدن در کوفه، بسیاری از اصحاب با سابقه پیغمبر هجرت کردن آمدن کوفه، و امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم در واقع با عنایت به همین قضیه است که دیگه به مدینه بر نمیگردن و مرکز خلافتشون رو در کوفه قرار میدن. حالا ما باید این رو مورد کنکاش قرار دیم که اگر واقعا این حرف مورد پذیرش هست که زبده های عالم اسلام آمده بودن در کوفه و عملکرد زبده ها این گونه هست که خون به دل امیرالمؤمنین و امام مجتبی علیه السلام میکنن، باید بپذیریم که عالم اسلام به یک انحطاط عجیبی رسیده بود و چقدر از تعالیم پیغمبر عقب رفته بودند که رهبران الهی به این صورت نمیتونن جامعه رو دیگه اداره بکنن، چون مردم به این صورت تغییر پیدا کرده. من یک تعبیری از مقام معظم رهبری در کتابی از ایشون هست به نام پیشوای صادق علیه السلام دیدم که ایشون می‌فرمایند که تغییر مردمی که انقلاب کردند و عوض شدند از مردمی که می‌خواهند انقلاب کنند، تعبیر این مضمونه بسیار مشکل‌تره. یعنی به تعبیری کاری که امیرالمؤمنین و امام مجتبی علیه السلام با مردم متحول شده به سوی انحطاط میخواستن بکنن و اینها رو به راه بیارن، شاید سنگینتر و سختتر از کاری بود که پیغمبر برای هدایت مردم زمان خودش در حقیقت متحمل شدن و اونها رو میخواستن به راه بیارن. این تحلیل از نظر شما چه جایگاهی داره؟
ببین همین ها صور مختلفه این قضایی هست که داره بیان میشه که این کار به اینجا کشیده. به طور مسلم اگر رسول خدا قدرت پیدا میکرد اون مشکلات جلو پاش نمیگذاشتن. اهل مکه بعد تو مدینه که آمد اون جنگ ها، ایشون اصلا به نص قرآن کریم بنا داشت، یعنی مأموریت براش آمده بود که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، این رسول خداوند فرستاده که دینی در کل زمین جز اسلام نذاره باشه، یعنی مأموریتش اصلا این بودش. حتی به ایشون دستور آمد از طرف خدا که قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون، جنگ و انقدر ادامه بده که یه دونه فتنه در عالم نباشه. هر مشرکی فتنه است، هر کافری فتنه است، هر گناهکاری فتنه است، ولی میبینیم ایشون رو نذاشتن این کار رو بکنن. نشد، یعنی عوامل نذاشت دیگه، اون مکهش و اونم مدینهش و جنگ و تا آخر به اون صورت، و هر امام معصومی هم این بنا رو داشت. مردم هم کاری نکردن، مردم اونجور که میخواستن نیامدن. داستان به اینجا کشید که حالا پس اصل اسلام تا اونجا که میشه ولو حالا دیگرانی سر کارند حفظ بشه که از خاموش نشه نور توحید، دوباره اون بوتا نیاد وسط، نور رسول الله خاموش نشه دو مرتبه. چه البته عنایت خیلی بزرگی که خداوند به اسلام کرد که یهود و نصارا خوب نداشتن اینو، اونا کتاباشون هم دستخوش تحریف شد و عملا کتابی که میدونستن الان اناجیلی که به عنوان مسیحیت حتی بعد از قبل از پیغمبر اسلام، هم حضرت عیسی چند وقت نگذاشته بود کار به 4 انجیل کشید، یعنی خیلی سریع انجیل اصلی مفقود شد و تورات هم تحریف شده و خودشون هم میدونن. پیغمبر خوب خواستن، خدا هم خواست قرآن سر جاشه، یعنی یک کتاب آسمانی موجودی که دست نخورده. این اصلا شاید هرچی از اسلام مونده به خاطر وجود.
بله، حالا با وجود اینکه قرآن به فرمان شما صحیح و سالم مونده و تحریف ناپذیره در دست مردمه و یکی از تعالیم اسلام هم اطاعت از ولایت هست و کسی که رهبری رو به دست داره، این مردم واقعا جای بحث روی این باید بحث کنیم. با چه توجیهی امیرالمؤمنین و امام مجتبی علیه السلام رو اطاعت نمی کنند؟ یعنی از نظر شرعی آیا اینها پاسخی داشتن؟ حالا درسته جایگاه عصمت رو براشون اکثر مردم قائل نبودن جز شیعیان خاص، اما همین قضیه رو برای خلفای پیشین هم قائل بودن، برای اونها هم عصمت قائل نبودن، ولی اطاعت کامل می کردن. یعنی وقتی خلیفه میگه باید آماده بشید به جنگ ایران و روم برید، بدون هیچ چون و چرایی میپذیرفتن، اطاعت میکردن، حتی برخی احکام رو که تغییر دستخوش تغییر تحول کردن مردم پذیرفتن و انجام دادن. اما حالا امیرالمومنین و امام مجتبی در جهت همین قرآنی که تحریف نشده و در دسترس مردمه میخواد که اسلام رو به همون مسیر اصلیش برگردونه، ولی مردم پذیرا نیستن و اطاعت نمیکنن. توجیه اینها در عدم اطاعت از ولایت، حالا ولایت تعبیر شاید ایش باشه، از مقام خلافت چیه؟ چی میتونه باشه؟
ببینید، بحث نیستش که اصلا هر کجای دنیا بریم الان هم همینطوره، اونی که غالبه، اونی که جمعیت بیشتر خواهانه، اونی که توان مالی و پولی و امکاناتی بیشتر داره، به طور طبیعی و لازمه کار این حکومت رو اونا دست میگیرن. همینجا دنیا همینطوره. اگر یه جای کار حکومت و اداره مردم دسته عده بیفته، اینا غالب شدن، غلبه کردن. خب اونایی که میخوان مثلا حکومت اداره کنن، اون غالب، فکر اونها، ایده اونها، عمل اونها، اون مطلب بوده، مسئله بوده. واقعا اون مردم اون زمان مردمانی نبودن که مثلا حتی توی هزار تاشون، خب ظواهر اسلام تا به نفعشونه، تا هست، تا خواسته هاشونه، تا هوای نفسه، تا اونایی که دوست دارن هست، خوب باشه. ولی اون چی که خود اسلام به تمامه و کماله میخواد، یعنی اون ادا، اون تقوا، اون پرهیزکاری، اون بهشتی که میبینیم که کمن اون اشخاص، تو اون وقت هم کم بودن و حالا تو طول تاریخ و اینها، و خوب قلم هم میکردن با اینها. فقط حالا چه کنیم که حالا که اگر این حکومت ظاهری بالاخره دست میره، چون یه خطر خیلی عظیمی که داشت اونجا اسلام رو تهدید میکرد، داستان حضور روم بودش. ایران رو فتح کردن، یه ابرقدرت اینجا از بین رفت، روم سر جاش بودش. اونا کاملا مواظب به صحنه های داخلی بودن و جواسیسی که داشتن، حتی مامورهای مستقیم تو دربار معاویه اینها داشتن، منتظر بودن که این داخل کارش به تضعیف و چی بکشه، واقعا منتظر بودن و حمله کنن تمام عبین ببرن، چون اونا موافقت نداشتن، الان هم موافقت ندارن با اسلام. امام حسن فرمودن که الان ما اگه جنگ بکنیم، اولا اینکه این همه جمعیت اون طرفه و کشت و کشتار شدید رخ میده، حالا شاید به نرخ این که همه شیعه هم بمیره، ولی این تضعیف شدن اون رو تحریک میکنه، یعنی اصل اسلام رو خبه میره. اون وقتی که اون که میاد دیگه اصلا محمد رسول الله در کار نمیذاره. قرآن کریم این قضیه رو خبر داده در سوره حدید، خیلی هم زیبا هست تحلیلش. آخر اواخر سوره حدیده میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا بالرسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا یمشون به. مفسرین چی کردن که این چه تعبیریه قرآن میکنه که یا ایها الذین آمنوا، خب معلومه یا ایها الذین آمنوا رو مسلمان ها میگن، خب اتقوا الله که دستور عمومی است که خب باید مسلمان، حالا اتقوا الله و آمنوا بالرسوله، خب طرف من و شما تو فکر میریم که خدا که به اینا گفت آمنوا، چرا تقوا رو که میگه تأکید به ایمان به رسول میکنه؟ این چی بوده؟ مگر چه خبر بوده؟ به ذهن میرسه که به رسول بی لطفی بحث شده باشه که در تأکید میشه بعد از اتقوا الله، یعنی حساب خدا رو ببرید، رسول تا ایمان بیارید. بعد یه وعده رو خدا میفرماد که این کارو بکنید یؤتکم کفلین من رحمته. جناب مرحوم فیض در تفسیر صافی از کافی و کتاب های معتبرمون نقل میکنن که کفلین از رحمت حسن و حسین هم. و اون نوری که خدا وعده داده علی ابن ابی طالبه، این همون اطاعت جانشینی علی رو میگن که بابا این رو اطاعت کنید، اینو به همش نزنید. ما میبینیم که در قرآن کریم آیه آمده که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم آمنتم بالله و الیوم الاخر. از خدا و رسول اولی الامر اطاعت کن، اگه تنازع در کاری پیدا کردید به خدا و رسول برگردید. این کاملا مغایر جو آیه است، برای اینکه اولو الامر گذاشت رسول نباشه بعد اولو الامر باشه. تنازع زمان خود رسول و خدا اگه باشه که خب تو هستش آقا، دیدیم که پیغمبر، پس معلومه یه تنازعی میخواد رخ بده بعد از رسول خدا و اولو الامر اسم نبرده، این دعوا سر خود اولو الامره. یعنی اولو الامر که بود خب میرفتن رجوع میکردن. حالا که اولو الامر کی باشه کی باشه کی باشه که زمان امام مجتبی هم همین بستری میشه که آقا معاویه اولو الامر باشه یا حسن، قرآن میفرماد که خدا و رسول چی گفتن، آیا رسول چقدر سفارش این حسن رو کرد، ایشون سید شباب اهل جنه، این طوره این طوره این طوره فرزند من، این همه. و در اون طرف هم که اشاره فرمودید طرف مقابل چرا ایمان به رسول نمیارن، ببینیم این کفلین از رحمت رویا امام حسین، بعد اون نوری که بعد یمشونه به یعنی علی ابن ابی طالب، چرا اون خط، بله این قرآن کریم اینا. بعد میفرما لعلای علم اهل کتاب، تا اهل کتاب بدونن الله یقدرو علا، فضل خدا قادر نیستن که فضل خدا، چون اهل کتاب منتظر، اگر واقعا حرکت امام بسن امام بسن نبود البته میگویند. بله اینا اشاراتش که قرآن کریم به اون کتاب بود. بله مردم اکثر و اغلب و اینها اون طرف بوده و آقای امام بسن اگه اون صلح رو میکرد واقعا اسلام از بین میره.
بله الان بحثمون همین هست که واقعا با توجه به این نکات که الان مطرح شد، جامعه از تعالیم دوران پیغمبر دور افتاده بود و ارزش‌های جاهلی دوباره احیا شد، یک قهقرایی پدید آمده بود که با توجه به برخوردی هم که با فرهنگ‌های دخیل از ایران و روم داشتن، یک حالتی پدید آمد که دیدن برای تأمین منافعشون میتوانند به حکومت‌های فردی اینگونه که حالا بوی هم از معنویت نبرده باشن متکی بود، در حالی که در حکومت معنوی اهل بیت این منافع تأمین نخواهد شد. حالا بس این است که واقعا امام مجتبی علیه السلام اگر می ایستادن و صلح رو نمی پذیرفتن همونطور که امام حسین علیه السلام ایستادن، آیا در اون مقطع می شد رسوایی بنی امیه و انحطاطی که اینها دارن برای مردم تبیین بشه و مثلا کاری که امام حسین علیه السلام کرد امام حسن انجام داد، صلح رو اگر نمی پذیرفتن و می ایستادن، هرچند هم به شهادت می رسیدن، جلوتر اینها افشا می شدن و مردم همون پیامدهایی رو که واقعه کربلا داشت زودتر از اینها در سال عرض کنم 41 بهش می رسیدن.
این یه مطلب مهمی هست بهش توجه بکنیم. و پیغمبر خبر داده بودن رو فرموده بودن که فرزندم حسن بین دو گروه از مسلمین الفت برقرار میکنه و این نفعش بر اسلام بیش از اون چیز که بر شمس و قمر. از این خبر و اون جو تاریخی واقعا دو تا طایفه شده بودن اون وقت، چون این 20 و چند سالی که معاویه اونجاها بود اونقدر خرج کرده بود و اون دربار و اون مردم و اونقدر اون چه خواسته بود از اسلام به مردم گفته بودن که به نفعش بود، که ما میبینیم بعد از صلح وقتی اجتماعات با هم قاطی میشه و اونا میان این طرف رفت و آمد میشه، اعتراف میکنن که اینجور به ما اسلامو معرفی نکرده بودن. ما میبینیم که طرف تو کوچه جلوی امام حسن رو گرفت، چند تا پیرمرد بودن ظاهرا هم مثلا مردمان خوبی، گریه میکردن گفتن آقا به خدا قسم اصلا به ما نگفتن که پیغمبر دختر داشته نوه داشته، اونا به ما گفتن معاویه که اصلا قومخش پیغمبر فقط ماها هستیم، ما هیچ خبر نداشتیم. و میبینیم اونقدر این انحطاط ایجاد میکنن که وقتی خبر ضربت خوردن حرسلی به شام میرسه، سوال اینه که مگه علی نماز میخونده؟ وقتی تبلیغ رو شخص علی انقدر بشه که اصلا نماز براش چیز تعجب آوری باشه، ببینید چه تبلیغاتی شده بوده. واقعا اگر اون جنگ میشد و امام حسن مثل امام حسین شهید میشد، به کل خط اسلام و تشیع و حقایق اسلام نابود میشد. اینا وقتی قاطی شدن یه اجتماع، اون یه مسئله جدیدی بود اون وقت رخ داد. یعنی الان سنه 40 اون جریان امام حسین سنه 60 معاویه داره میره از دنیا برخلاف قرار دادی که با امام حسن داشته و حتی دنیا اون وقت هم نمیپذیرفت و تحمیل کرد، انقدر تحمیل کرد که سر که من باید معلوم کنم که خلیفه باشه. ما میبینیم از بزرگان مردم مخالفت دارن میکنن، کوی که شما حسین بوده، مثلا پسر عبدالله عمر داره مخالفت میکنه، پسر زبیر داره مخالفت میکنه که 8 سال خورده هم اصلا حکومت رو انداخت، پسر همین عبدالرحمن ابن عوف داره مخالفت میکنه شدید. اینا شست شناخته ها بودن که آه تو حق نداری که خب بذار مردم انتخاب کنن مثل مثلا دیگران. این و قضایا میشه و امام حسین هم موافقت خب تبعیت نمیکنه. حالا یه چیز داخلی در رخ میده، اونام که دنبال خطای خودشونن. یه مطلبی که اونجا رخ داده بود و صحبتهایی که میشد، یزید دیگه اون چون معاویه از بطن مردم رفته بود، مدت‌ها با پیغمبر جنگ کرده بود، شناخت داشت، مردم رو میشناخت، جوری نمی کردن اونجور مسائل رو پرده ها رو کنار بزنن. یزید اونجور پختگی رو نداشت، به همین خاطرم خود سران بنی امیه هم موافق نبودن از نپختگیش. به صراحت شراب خورد، به صراحت گفتش که دروغ بوده. وای لعبت هاشم بالملک، خب یک کسی که خود خلیفه شده میگه اصلا دروغ هست قضیه، اصلا فلا خبر اونجا ولا وحی نزل. ای بابا این اگه بخواد الان جا بشه که اصلا جارو شد اسلام. یعنی امام حسین وقتی پاشد واقعا اونایی که مسائل اسلام و حل و چوینا دیدیم که بعدش دنبالش رو گرفتن. این موقعیت برای امام حسین نبود و این اجتماعی پارچه نبود.
ما حالا با توجه به اینکه حضرت برای صلاح اسلام مجبور شدن این نرمش بزرگ تاریخی رو
و بقای
اسلام بله انجام بدن و با معاویه صلح کنن که حتی برای خیلی از خواص هم پذیرش این صلح خواص شیعه سنگین بود و حتی به جسارت به ساعت مقدس امام هم کشید، ما در تاریخ وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در برخی جزئیات مورخان برجسته که خب چون دور دست اونها بوده در عالم اسلام اکثریت اهل تسنن بودن، تاریخ رو هم اونها نوشتند، یه منابع قدیمی که باقی مانده، از برخی مسائل جزئی با خیلی دقت یاد کردن، اما مسئله مهم صلح امام حسن مجتبی علیه السلام که میخواهد یک تحول بزرگی در عالم اسلام پدید بیاد، خلافت از اون جنبه معنوی تبدیل بشه به سلطنت موروثی، خیلی اطلاعات کمه. حتی مثلا تو تاریخ طبری حالا 15-11 جلدی میبینیم که خیلی کوتاه آمده یا منابع دیگه، و حتی مفاد صلح رو هم ما در یک جا پیدا نمی کنیم. به نظر میرسه که عمدی در کار بوده که این تحول به درستی برای مردم تبیین نشه و در تاریخ نماند که چرا امام مجبور به صلح میشن و این تحول به این صورت رقم میخوره و پیمان صلح چی بوده، که برخی از محققان مفاد صلح، حالا این هم لازمه ما برای آگاهی مخاطبان و بینندگان عزیز توضیح بدیم که مفاد صلح چی بوده، اما ظاهرا در یک جا ما نداریم که دقیقاً متنی باشه که مفاد پیمان رو، این که گفته شده معاویه ورقه سفید امضا فرستاد که هر چه شما می‌خواهید در این قید بکنید و امام چی نوشتن، این لحاظ نشد. و محققان با توجه به اطلاعات مختلف از منابع گوناگون تونستن به یک در واقع مواردی دست یابند که بگویند به نظر میرسه که اینها جزء مفاد صلح بوده. یکی از این موارد که خیلی جالبه که الان جناب علی هم به نوعی اشاره فرمودید این هست که امام حسن علیه السلام از معاویه تضمین میگیره که حالا به خاطر این شرایط من مجبور هستم که حکومت رو به تو واگذار کنم، اما بعد از تو این خلافت باید به من برگرده و اگر من نبودم به حسین علیه السلام خواهد رسید و اگر او هم نبود معاویه حق تعیین جانشین ندارد. یعنی یک چنین عرض کنم هوشمندی و درایت و تدبیر رو از امام مجتبی علیه السلام ما درش میبینیم که میخواهند جلوی عرض کنم حاکمیت اینها گرفته بشه، هرچند میدونن که او عمل نمیکنه ولی رسوایی او رو در تاریخ به بار خواهد آورد و به منصه ظهور میرسونه. همینطور عرض کنم حضرت تأکید دارن که حکومت به معاویه واگذار میشه نه خلافت، یعنی قدرت رو داره، خلافت جایگاه معنوی است. و بعد هم میفرمایند که معاویه حق ندارد عنوان امیرالمؤمنین بر خودش بگذاره که و حتی شهادتی نزد او اقامه شود. این چه خلیفه است، این چه کسی است که در جایگاهی قرار گرفت که شهادتی هم نزد او اقامه نشه. ما متوجه میشیم که امام علیه السلام با تیزبینی شرایط بسیار اساسی و مهمی رو برای همطور که اشاره کردید بقای اسلام در این صلح‌نامه نوشتن، هرچند که معاویه موقع تصرف کوفه در نخیله اصلا اونو زیر پا قرار داد و گفت به هیچ کدوم عمل نخواهم کرد، اما اگر عرض کنم که مردم که ضربه صلح رو خورده بودن، فهمیدن که کار چون داریم در تاریخ وقتی که صلح پذیرفته شد و کوفه به دست معاویه افتاد، مردم پشیمان شدن. خیلی ها سراغ امام میرفتن، گفتن ما اشتباه کردیم، قیام کنید، که حضرت فرمود دیگه حالا قراری گذاشته شده، دیگه نمیشه خلافش عمل کرد. این مردم که متوجه این قضیه شده بودن، اگر در میدان بودن و مانع می شدن که معاویه بخواهد قرارداد صلح رو این گونه وقیحانه زیر پا بگذاره، چون مستحضر هستید با وقاحت در نخیله اعلام کرد من با شما نجنگیدم که شما رو وادارم نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، کارها رو می کردید، من با شما جنگیدم که بر شما حکومت بکنه. خب جا داشت که این مردم که حالا متوجه میشن چه کلاهی به قول معروف سرشون رفته، حداقل مانع این بشن که معاویه پیمان صلح رو زیر پا بگذاره. اگر مردم در صحنه آمده بودن و ایستاده بودن، شاید حوادث کربلا و فجای بعدی به این صورت بعد از صلح رقم نمیخورد. تحلیل حضرت علی چیه؟
اینکه بحثی نیست که هر جا مردم تغییر بدن، این صریح قرآن ان اتم ادنا، شما برگردید ما بر میگردیم، اصلا سرنوشت تاریخ و مردم را معلوم میکنن، اون که بحثی نیست. به همین که الان تبیین میفرمودید و به همین مورد که رفتید، دو قدم اونورترش یعنی صلح 6 ماه خورده آقا سر کار بود و حالا صلح شده، 6 ماه که مدتی نیستش. امیرالمومنین تشریف داشتن تو صفین با اون جنگ طولانی، اینا در حالی که در حال شکست خوردن بودن که حتی مالک کشتر میگفت 10 ضربه دیگه من سر معاویه رو میارم، قرآن ها رو سر نه کردن، اون حقوق بازی امرآس و اون جور شدت که قرآن بعد قرآن هرچی میگه و خود مردم دیدن چه کلاهی سرشون گذاشت معاویه، اصلا قرآنی نبود و بساطی نبود و هیچ، همش حقوق بازی. و میدیدیم که بعدش امیرالمومنین رو در جمع شدنتون خیلی کمک نمیکردن، یعنی مردم اون حرف میزدن تک تو، ولی در عمل ما مثلا بفرمایید اینا زبانشون با ماست، قلبشون با ما نیست. اینا 6 ماه پیش این رفوزگی رو داشتن که اون حقوق بازی بزرگ معاویه رو تأثیری نکرد، نمی اومدن تو نخیله. حتی خود آقای امام مثلا اون آخرین نفراتی که جمع آوری کرده 4000 نفر حتی آمدن که حالا بعد جمعیت و چه و فلان و اینا، حالا با زیاد و کماش و اینا، اینا جاها حرفی زده میشد، همون بود که نبود. 20 سال شما برید جلو، 12,000 نامه از این مردم کوفه میاد برای امام حسین، اون خود اینا جمع شدن به امام حسین میکشن. یعنی فرهنگی نبود که حرف بزنن پشتش باشن، اون تربیت هنوز نبود، میگفتن ولی میدیدیم که مثلا خودشون آمدن.
ما ظاهرا به پایان فرصت این برنامه رسیدیم، اگر جناب علی میفرمایید، جناب علی اگر نه بنده عرض بکنم، مفاد پیمان صلح شاید برای بینندگان عزیز لازم باشه که برشمرده بشه. حالا اون مقداری که عرض کردم از منابع گوناگون، مرحوم شیخ رازی آل یاسین از علمای بزرگ شیعه کتاب ارزشمند دارن، صلح امام حسن که رهبر معظم انقلاب رو ترجمه کردن، ایشون اونجا اشاره میکنن که از منابع مختلف میتوان به این نتیجه رسید که این موارد در پیمان صلح وجود داشته. من حالا به یک دو سه موردش اشاره کردم، اگر حضرت علی میفرمایید، جناب علی
بله، حالا اگه بفرمایید اگه چیزی هم بود من عرض میکنم.
خواهش، حالا من اشاره
خاطرتون هست
بله، ظاهرا اولین مورد حالا طبق دستبندی که مرحوم شیخ رازی آل یاسین کرده این است که معاویه، حکومت به معاویه واگذار میشه، مشروط به این که مطابق کتاب خدا و سنت پیغمبر و روش خلفای صالح عمل بکنه. دوم این که معاویه حق نداره نام و لقب امیرالمؤمنین در خودش قرار بده و شهادتی نزد او اقامه بشه. سوم این که معاویه حق ناسزاگویی به ساحت مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام رو نداره و از اون حضرت جز به نیکی نباید یاد کنه. چهارم عرض کنم این هست که شیعیان امیرالمؤمنین و کسانی که در دوره قبل با امیرالمؤمنین بودن و بر ضد معاویه جنگیدن، اینها رو به خاطر سوابقشون مورد تعقیب قرار ندن و معاویه اونها رو از دید خودش به گناه گذشته مؤاخذه نکنه. مورد بعدی هم این است که همون که اشاره شد حق تعیین جانشین نداره، در صورت مرگ معاویه حکومت بعد از او به امام مجتبی علیه السلام میرسه و اگر امام در قید حیات نبود به امام حسین علیه السلام، و در هر حالت معاویه حق تعیین جانشین ندارد که من برخورد کردم در یکی از سخنان امام حسین علیه السلام وقتی که به سوی کوفه می آمدن به همین نکته اشاره دارن که معاویه برخلاف پیمان صلح جانشین تعیین کرده در حالی که خلافت حق یزید نبوده. به همین استناد می فرمد. عرض کنم یک بحثم راجع به بیت المال کوفه هست و این که 5 میلیون درهم موجودی اون شامل تسلیم حکومت نخواهد شد و این در اختیار امام هست و غیر از اون معاویه باید سالی 2 میلیون درهم برای تقسیم بین خانواده شهدای رکاب امیرالمؤمنین تحویل بده که در بین اونها توزیع بشه، چون میدونستن که برای اونها حقی از بیت المال قائل نخواهند شد. و عرض کنم یک مورد هم جلوگیری از سوء قصد، البته این شاید ادامه اون مورد پیشین باشه که عرض کردم، معاویه نباید نسبت به جان حسن و حسین علیهم السلام سوء قصدی داشته باشد که متاسفانه می‌بینیم به هیچ کدوم اینها عمل نکرد. امیدواریم که این بحث مورد توجه قرار گرفته باشه. از همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم تا برنامه دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.